بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد العابدين. بحث ما در آیه 282 سوره بقره هست که ان شاء الله امشب بحث رو من به اتمام میرسانم و امیدوارم که بقیهش رو خود دوستان سروران عزیز خانم ها و آقایان مطالعه بکنن. پیش از ورود به بحث اصلی، خلاف عرف خود من هست، یعنی خیلی چیزها در جامعه به جهت مرسوم شدن انسان بالاجبار خودش رو از اون دور میکنه و گاهی به من هم تذکر میدهن، ولی از بس که آدم میبینه که در سخنرانی های مناسبت اعلام میکنن، مثلا مناسبت فلان مناسبت فلان، آدم از مناسبت پیغمبرم صرف نظر میکنه و دیگه دلش نمیخواد بگه که امروز مبعثه و در این روز چه اتفاق عظیمی در عالم بشریت رخ داده است. و واقعا اگر روزی را باید به انسان و جهان بشری تبریک گفت، همین روز است که بالاترین و بزرگترین تحول اعتقادی و ایمانی و اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در تاریخ انسان متحقق میشه. حالا اینکه حالت پیامبر چگونه بوده، چگونه بر او وحی آمده، چه حالتهایی رو داشته، اینا دیگه در کتابها نوشته شده و برای هر انسانی هم امکان درکش هست. یعنی اگر برای کمتر از یک ثانیه هم باشد، می تواند انسان به اون نقطه اوج حالت پیامبر در زمان دریافت وحی برسد. حالا برید ببینید میشه یا نمیشه. حالا این به هر حال یه چیزی از من داشته باشید، بد نیست که میشه آدم این رو درک بکنه و اگر درک کرد حتی کمتر از یک ثانیه، دیگه امکان انکار وحی برش نیست. حتی اگر که تمام عالم در طول تاریخ تا انتهای حیات انسان انکار بکنن این حادثه را، این آدم دیگه نمیتونه انکار بکنه، چون در اونجا واقع شده، احساس کرده خودش، میشه هست. و دعوت انبیا هم به چند دسته دعوت تقسیم شده. یک دسته ایها الناس را میخواند، یک دسته یا ایها الانسان رو دعوت میکنه، یک دسته یا اولی الالباب، یک دسته یا اولی الابصار، و اینها درجه به درجه متفاوت میشن. یعنی هرچه تعالی پیدا میکنه، نوع دعوت و فرم مسئولیتش عوض میشه. من امیدوارم همیشه امیدوارم که دوست دارم البته خیلی آدم زیادتر، ولی حد اکثر امید من این هست که تمام اعضاء این کلاس و جلسه، و حد اقل امید من این است که نیمی از آنها بتوانند مورد خطاب اول الالبابی قرآن قرار بگیرند. و این لازمش اینه که ما از این بحث ها و جدل های روزمره بیهوده که پیرامون قرآن در جریان است خودمون رو بیرون بکشیم و بالاتر قرار بدهیم. ما در یک نقطه ای قرار داریم که مثال میزنم، یک کسی رفته روی یک نردبان و یک کسی هم روی یک بام روی سطحی ایستاده، فرض بگیرید یه ساختمان مثلا 300 طبقه خیلی بلند، چون میخوام مثالم یه مقداری تو ذهنتون جا بیفته. اونجا ایستاده، یک نفر هم روی پله آخر نردبان ایستاده. اون که اونجاست، این پایین خیلی شلوغه، توی پیاده رو خیابون مردم میرن میان، هی داد میزنه که بیاین بالا ببینید اینجا چه خبره. خب مردم چند دسته میشن. اون کسی هم که روی پله آخر ایستاده طوریست که سطح رو میبینه، میگه مردم این که اون بالاست راست میگه، بیاید ببینید چه خبره. و روی هر پله ای پایین‌تر یه نفر ایستاده، بر حسب درجات ایمان به حرف اون کسی که در اوج ایستاده درجات متفاوت. یه عده هم اون پایین مشغول کار خودشونن، میگن ول کن اینا دیوانن، حالا چه خبری؟ این رو تجسم کنید، شخصی که بر بام عالم هدایت ایستاده اسم او پیامبر باشه، و اون کسی که بر پله آخر ایستاده مولا امیرالمؤمنین باشه. ببینید ما کجاییم و از اون سطح و از اون فراز چه اطلاعی داریم و چقدر کوشش کرده ایم که خودمون رو بالا بکشیم. بریم اونجا. ما درگیر چه مسائلی هستیم؟ چی فکر میکنیم؟ یعنی واقعا اندیشه دینی خودمان را برای خودمان روشن کردیم که این اندیشه دینی چی به ما میده، چی از ما میخواد؟ خیلی خیلی در سطوح پایین متوقفیم، بی حرکتیم، یا حرکت بسیار کند و با تردید و با تردید. حال من برای این مثال از قرآن آیه براتون میارم، ولی دوست دارم که بیش از آنچه که برای شما در این جلسات گفته میشود متحول بشوید. این شاگرد های خوب یک کلاس یک معلم یه فرمول میگه، این میره هزار تا مسئله روی این فرمول حل میکن. یه شاگردم میگه فرمول رو حفظ میکنم ببینم سر امتحان چی میاد. خب این حالا اگر یک گامی هم برداشت، یه نمره 3-4 هم گرفت، این واقعا بی خود بوده، روی علم نگرفته، تمرینی نکرد. با هر آیه قرآن به عنوان فرمول هر یک از ما باید هزارها عمل انجام بده، هزارها عمل، هزارها تست باید حل کنیم، هزارها مسئله باید حل کنیم با هر آیه شان. و هر لحظه ای از حیات ما آزمونه. ما خیلی شل گرفتیم قضیه را، خیلی خیلی باری به هر جهت با مسئله بعثت و وحی و قرآن برخورد کردیم. مسئله به این سادگی ها نیست، اونقدر مسئله مهم است که علاوه بر 1400 سال تاریخ گذشته اسلام، امروز تمام دنیا، تمام دنیا از اسلام حرف میزنه، یا به اسلام حمله میکنه یا از اسلام تعریف میکنه. شما این ماهواره ها رو ببینید، مجله ها رو ببینید، روزنامه ها رو ببینید، رؤسای جمهور رو ببینید، نخست وزیر ها رو ببینید، مسافرت ها رو ببینید، تبانی ها رو ببینید، اتحاد ها رو ببینید، تقابل ها رو ببینید، همه سر اسلامه، همه بر سر اسلام. چیه اینها همه تهاجم؟ ما خیلی خیلی باید قریب باشه قرآن که خود ما هم از داخل حمله کنیم، خیلی باید قریب باشه. اون هم از روی نادانی و جهل. پس یک مقداری باید ما بیشتر کار بکنیم. کار هم این نیست که ما معانی آیات رو بدونیم. من شاید هر 3-4 ماهی این درخواست رو کردم، ببینید دعوت و هدایت چقدر مشکله، بیایید هر یک از ما مخصوصا روی سخنم با پدر و مادر هاست، بیایید تصمیم بگیرید هر یک از پدر و مادرها، یعنی دوتاییشون با هم، یکی از بچه هاشون رو متقاعد بکنن که بیاد قرآن گوش بده، ببینن چه کار سختی است، اون وقت بفهمن پیامبر چه کرده است، پیامبر با چه زبانی و با چه اخلاقی و با چه پشتکاری و با چه مجاهدتی و با چه صرف هزینه‌ای عرب جاهلی را متحول کرد و این فرهنگ عظیم را پدید آورد که از هر طرفی الان تهاجم باشه، یه طرف دیگه تقابل دفع میکنه، میسته و دفاع میکنه. ما یه نفره نمیتونیم. اون وقت خیلی خیلی استدلال چه فلان، این حرفا به درد همون روزا میخورد. شما اگه راست میگید این حرفا رو بذارید کنار، این حرفا بذار، یه بچه رو تو خونه اونطوری که میخواد تربیتش بکنی، ببین میتونی؟ چرا کار رو سبک میگیریم؟ حداقل امروز یا دیروز، حالا به حسب روز عرب یا ایرانی، تو این فکر پرو بریم که پیامبر چه کرد، چه زبانی بود، چه لحنی بود، چه کلامی بود که اون عرب جاهلی رو متحول کرد، اون مشرک ها رو متحول کرد. ما بحث رو از این آیه 282 که به قول مشهور شاه بیتش، حتی کلمه شاه بر قرآن میگیم طوری نیست، شاه به معنای بزرگه، شاه توت، جوب شاه، جوب شاه که دارید یعنی جوب بزرگ، حالا اسمش رو عوض کردن، این نسل جوان داره یادش میره، این فلکه مصدق اسمش جوب شاه بود، این جوب بزرگ از اونجا رد میشه، هنوز هم هست، مادی نیاسر از اونجا میاد میره، این بهش گفتن جوب شاه. شاتوت یعنی توت گنده، یعنی نه توتی که شاه میخوره ها، توت بزرگ. شاه هم هست، یعنی آدم گنده. شاه بیت یعنی یه بیت اصلی و گنده، نه اینکه بیتی که مال شاه باشه و اینها. خب بر اثر همین اشتباه خیلی چیزها رو عوض کردن، اسما رو عوض کردن، فکر کردن با تغییر اسم چیزی عوض میشه. شاه بیتش این بود که شهادت یک مرد و دو زن را میطلبید در نوشتن یک معامله و داد و ستدی که بین دو طرف در جریان است. این مطلب خب میپرسن، دنیا میپرسه چرا اینطوریست، حقم دارم، چرا باید اینطوری باشه. من اون نکتهش رو ذکر کردم، بعد وارد این مسئله شدم که اصلا قرآن دیدش نسبت به زن و مرد دید انسانیست، یه هر دوتون انسانی و هر دو از یک نفس آفریده شدید، ولی شما اونجا دم در بایست به عنوان یک نگهبان، مثلا ببین دوز نیاد توی این ساختمان، شما به عنوان این که نمیدونم مسئول تأسیساتی برو ببین شوفاژ و چیله رو اینا خوب کار میکنه، شما به عنوان اهل خانه برید توی اون آپارتمان بخوابید، اینا باید تو سر مغز هم بزنن. مثلا نگهبان به جای اینکه جلوی دوز رو بگیره، جلوی مثلا مالکان رو بگیره، او کجا میری؟ تو اینجا وایس، من میخوام برم بخوابم. من میشه عدالت، مثلا عدالت به این جور میشه که مسئولیت ها عوض بشه، به نخه من دیشب اینجا نگهبان بودم، حالا میخوام برم تو اون آپارتمان بخوابم، شما هم که 5 نفرید اهل اونجا امشب نگهبانی بدید. آخه اینا معقول نیست، قابل تحقق نیست. جا به جایی مسئولیت ها مشکلی رو حل نمی کنه مگر اینکه نظام عوض بشه، یعنی اون اصلا بیاد بگه من نگهبانم، خودش بگه من نگهبانم، اونم مالک بشه، وقت عوض بشه. اما آیا اینها باید اون که نگهبانه مورد ظلم و تعدی و تجاوز و پایمال شدن حقوق قرار بگیره؟ مشکل در اینجاست. ما اینجا قرآن حرف داره، اینجا باید حقوق این ادا بشه، اینجا باید مردم دارای اخلاقی باشند که حقوق این نگهبان رو تضییع نکنند. این مهمه که انسانها به این درجه از اخلاق برسند که حقوق همدیگر را در سطوح مختلف مسئولیت ها مراعات بکنه. این چطور پیدا میشه؟ من خیلی متاسفم که باید بگویم که از خانه های ما شروع می شود که نشده است. من خواهش می کنم از جایگاه پیامبری که امروز مبعوث شده است که بیاییم داخل خانه ها و بررسی بکنیم رفتارهای خودمون رو، ببینیم رفتار اولاد با پدر و مادر منطبق بر مراعات حقوقه یا زوره و تعدی و تجاوزه. چی میگیم ما؟ چه ادعایی داریم؟ اصلا قرآن هیچ، قرآن صفر، اصلا قرآن نیست. مگه ما انسان نیستیم؟ مگه این انسان روابط انسانی نباید داشته باشه؟ چرا در خانه های ما اینطوریست؟ چرا حقوق مراعات نمیشه؟ چه ادعایی داریم ما؟ می اعتراض به این و به اون و به این آیه به اون، خودت چی هستی؟ خودت چه حقوقی رو مراعات میکنی؟ این خیلی مهمه. از اینجا باید عدالت خواهی، عدالت جویی، عدالت گستری، اخلاق مراعات حقوق پای ریزی بشه. نیست، من به صراحت میگم نیست. همین خود ما هم که مدعی هستیم به طور نسبی است، به طور نسبی. چطور همین بچه‌ای که حاضر نیست حقوق والدینش رو در محیط خانه مراعات بکنه، توی مدرسه که میره از ترس، نه از روی روابط انسانی، جلو رئیس مدرسه کرنش میکنه و تعظیم میکنه و بله، یا دانشگاه هم که میره همینطور، اونجا میترسه. و ترسش هم من درجه بندی کردم، مثلا از استاد معارف و نمیدونم معلم علوم تربیت اینا بیشتر میترسه. یعنی هرچه به دایره دین نزدیک میشه ترسش بیشتر میشه. چرا این داد و فریادهایی که تو خانه میکنید اونجا نمیکشید؟ بله؟ میترسی؟ حالا به آیه مؤمن آل فرعون گوش بدید، سوره غافر 38-40. و قال الذی آمن یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. روی آیات فکر کنیم. دعوت میکنه، میگه ای مردم از من پیروی بکنید، شما را میبرم به راه رشد، راه عقلانیت، راه تعالی و ترقی. و آغاز از کجاست؟ از تبعیت و ایمان به این که این راست میگه. خیلی ها میپرسن، ممکنه الان در ذهن شما مثلا جوان ها پیش بیاد، ما از کجا بفهمیم راست میگه؟ از عمد پیشینی او. فقط راه شناختن حق همین است و هیچ راه دیگری ندارد، که آنچه را که مدعی هدایت میگوید خودش بکنه، هیچ طریق دیگری ندارد. اگر گفت و نکرد بی خود میگه، تبعیت نکن، باید آنچه را که میگوید بکند و پیامبر اسلام کرده است. و اینکه در شیعه این امام ها را الگو کردند برای چی؟ برای اینکه اینا میکردن، انجام میدادن. شما حتما در تاریخ خوندید دیگه که حتی اواخر عمر حضرت صادق اختلاف پیش آمد بر سر رهبری کی باید باشه. اسماعیل یکی از فرزندان حضرت صادق که در زمان حیات حضرت صادق از دنیا رفت، یه عده‌ای گفتن قائم آل محمد اونه، مهدی موعود اونه، همین اسماعیلیه، و جدا شدن. و حضرت صادق گفت نه اینطور نیست، آیات رو تلاوت میکرد که کار به تقواست، ارجحیت به تقواست، به عمل صالح. شما ببینید در کیست. اونا هم گفتن نه امام دروغ میگه. ببینید قالیا اینا بودن، امام دروغ میگه یعنی بی خود میگه. این از ترس این که اسماعیل به دست هارون بیفته، دیگه اواخر زمان منصور بود و هارون قرار بود بیاد، آمده بود شاید زمان وفات اسماعیل تو این بره هست. از ترس این که او را بکشند اسماعیل رو مخفی کرده و بعد میگه مرد. امام به خود میگه. ببینید یه ذره بیایم با رفتار و کردار و اخلاقهای خودمون اینا رو مقایسه بکنیم، اینا خیلی مهمه. بعد حضرت صادق از دنیا رفت، عبدالله و موسی مانده بودن، موسی بن جعفر، عبدالله بن جعفر. یه عده دور عبدالله رو گرفتن. عبدالله پسر حضرت صادق بود، ولی اون معلومات و دانش و کاربری و کاردانی موسی بن جعفر رو نداشت. دو دسته شدن باز هم، یه دسته همینا که بهشون الان میگن فتحیه، عبدالله افتح رو گرفتن به خاطر صاف بودن کف پاش، میگفتن افتح. و یه عده دور موسای کاظم رو گرفتن. پس این نبود که امامت یک چیز موروثی باشد و این امام به اون امام بدهد و اینها، نبود. عمل صالح بود و انتخاب مردم که بعد همه اونها در اون زمان بودن
ولی چرا مکتب از طریق کاظم و رضا ماندگار میشه؟
بعد فرزندان موسی بن جعفر آمدن، خیلی هم آدم های بزرگی بودن، دو تاشون سید احمد سید محمد در شیراز مدفونن، شاه چراغ اینا، حمزه که خیلی جاها هست، حمزه تو اصفهان داریم، یکی از پسرای ما موسی کاظم دیگه، تو اصفهان داریم، نمیدونم قوم داریم، حتی شاه عبدالعظیم یه بقیه جای هست میگن حمزه اونجا مدفونه. خب اینا بودن. حضرت معصومه یکی از فرزندان دیگه، خواهر حضرت رضاست، حتما میدونید دیگه اینا رو. خب اینا بودن، بزرگم بودن، دانشمندم بودن. چرا یکی گل میکنه؟ چون اون کسیست که همه آنچه را که خودش میگوید و به عنوان ایمان قلبی و اعتقادش به مردم اعلام میکند و میگوید دنبال من بیایید، خودش انجام میده. از این جهت هم میبینید هیچ یک از فرزندان حضرت صادق زندانی نشدن جز موسی کاظم. بله؟ چرا زندانی شد؟ چرا؟ دلیل داشت. و از فرزندان امام موسی کاظم چرا حضرت رضا مسموم میشه؟ 37 بچه داشت، 19 تا دختر، 18 تا پسر، یکیشون اینطوری میشه. اینا قابل تفکر و تأمله، نیست که ارسی، اینا یکی یه پسر داشتن، این امامت به اون داده، اونم امامت به اون داده، اینا هم علم لدنی داشتن و هیچ کاری نمی کردن و همه چیز از بچگی که متولد بودن حفظ بودن. اصلا اینا نیست. تربیت البته در خاندان نبوت و رسالت اساسا متفاوت بود با تربیت خارج از اون خانه ها، ولی میبینیم تفاوت بین بچه ها هست، تفاوت هست. همم اهل تقوا بودن، اهل پرهیزگاری بودن، اهل معصیت نبودن، اهل جهاد و مبارزه بودند. شما فرزندان امام حسن رو ببینید، غالبا به شهادت رسن، غالبا قیام کردن. پس اینها اگر دعوت کردند که بیایید ما شما را ببریم به سبیل رشاد، اینا راست میگن؟ نه معاویه. تشخیص اینه. اون وقت ما این تشخیص رو هنوز نداریم. اگر قبول بکنیم که نداریم حرکت میکنیم، ولی ما خیلی مغروریم، خیلی. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. ای قوم من، جز این نیست که این زندگی پیش پا و دم دست و حاضر الان چیزی جز یک کالا برای داد و ستد نیست. اون زندگی آخرت و پایان کار است که خانه ثبات و پایداری است. اون. پس ببینید اصلا اندیشه ایمانی که انبیا میخواهند ایجاد بکنن این است که از این زندگی دنیا به عنوان متاع باید استفاده کرد و این متاع را داد و دارالقرار رو در قبالش گرفت. ما چسبیدیم به این، رهاش نمی کنیم، رهاش نمی کنیم. یعنی این تفکر در جامعه ایمانی اسلامی پدید نیامده است که حیات دنیا داریم و دارالقرار، همه باید از تمام این حیات دنیا استفاده بکنن و این رو
به کار بگیرن، هزینش بکنن برای رسیدن به دارالقرار؟ مگه ما میکنیم؟ نه. اگه یه چیزی زیاد بیاد، اونم چیز، ته سفره‌ای، ترگونی برنجی، تروغن نباتی، ایت که مثلا کله قندی چیزی خورد کردیم زیاد اومده، حالا بدیم به فقیر، دینداری ما اینه. یه شله زردی آش برگیر، نمیدونم غذای روز عاشورا، از این چیزا، اینا به دارالقرار میبره؟ دارالقرار جامعه را هم به دارالقرار میبره، یعنی یک جامعه درست میکند با ظرفیت تمام در داشتن امنیت روانی و روابط انسانی و الهی. اینا کجاست؟ به این انبیا برای چی آمدن؟ من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها، کسی که بد کند جزا داده نمی شود جز مثل آن. اینا مبانیست که ما باید بهش ایمان بیاریم. این که میگن دنیا داره مکافاته ها، یعنی فکر نکنیم که قوه قضائیه و پلیس و نمیدونم قیامت و اینها اگر بد بکنیم وقت بد بمونید. نه، نظام عالم اصلا بر این اساس است که اگر فردی یا گروهی یا جامعی درش بدی باشد و بدی بکند و بدی در اون اتفاق بیفتد، آثارش رو خواهد دید. میشه فلا یجزا الا مثلها، این همون رو خواهد. جامعه اگر که بی پروا شد در معاملاتش و دزدی و کمفروشی و خیانت و جنایت و اینها برش حاکم شد، هر روز همین رو میبینه. مثلا این راننده تاکسی فکر میکنه که حالا این مسیر که فرض بگیری 100 تومنه 150 تومن بگیره، بله؟ وقت این خوشحاله، خیلی خوشحاله، پولاشو شب میشماره، امشب زدیم، گرفتیم از مردم 5000 تومن، میره میوه بخره، میبینه میوه فروشی یک کلاهی سرش گذاشت، تمام اون پول رفت یه مقدار میوه گندیده آورده توی خونه. ای بی پدر مادر کلاهی سر ما گذاشت. این همون آن، همون آن هیچ جزایی نمیبیند جز مثل همان. بخشمانی در جامعه جریان داره، ما نمیفهمیم، نمیفهمیم که این عمل کرده خود ماست. من اونجا این کار رو کردم، اون اونجا پس داد، اونم که اونجا پس میده میره دکتر، بله؟ چیزیش هم نیست دار، هیچ چیز نیست، همون میره فروشه کلا سر راننده گذاشت، میره پیش پزشک. شما میبینید امروز پزشکان ما دیگه اصلا نبض مریض رو نمیبینن، گوشی نمیگذارن تا مریض وارد میشه، امروز نگفته سونوگرافی، عکس برداری، نمیدونم چی، فلان فلان. او ما چیزیمون نبود، اینو همه برای چی نوشته؟ الا مثلها، کلا سر اون گذاشتی، از این دکتر بخور، بخور همون پولا رو که گرفتی حالا بده. وقت فکر میکنیم نیست، همین جریانه. معجز قرآن در این عبارات و این کلمات دقیقی است که مولا درزش نمیشه. فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم، این جریان داریم. بعد پزشک خوشحاله که چه همه پول امروز گرفت، و یکی از این پزشکانی که آزمایشگاه داره خودش میگفت که توی اون مطب دکترها الان یه برنامه کامپیوتری نوشتن که چقدر مریض رو به فلان آزمایشگاه فرستادن، وقت آخر هر ماه یه صورت برای ما میده، درصد میگیره از ما، من اینقدر مریض فرستادم درصد داده. بله، خیلی دانشگاه رفتن، خیلی درس خوندن، خیلی احترام دارن. همین آقای پزشک بچهش میخواد کنکور امتحان بده، این دبیر ریاضی فلان،
ساعتی 40,000 تومان.
ای بیش انصاف، 40,000 تومان یک ساعت، من چقدر جون بکنم چند تا مریض ببینم فلان فلان، 40,000 تومان گیرم نمیاد، یک ساعت میخواد 40,000 تومان. خب چاره ای نیست بهش میدیم الا مثلها. اون دبیر ماشینش خراب میشه، میبینم پیش مکانیک، یه پیچ براش شلو سفت میکنه، میگه چند؟ میگه 10,000 تومان. بابا یه دقیقه یه سیم بستی، باشه 10,000 تومان، نمیخوای ورده برو سیمو پاره میکنی، میگه ورده برو الا مثلها. کجا فکر می قیامت؟ فکر کردی قیامت الان؟ آن به آن و لحظه به لحظه داره اتفاق میفته. کجای قرآن رو ایراد میگیریم؟ اون وقتی که زن و مردم نداره دیگه، جامعه در این آتش میسوزه. اون وقت اونهایی که میخواهن جامعه رو اصلاح بکنن، دیگه در میان مصلحان هم زن و مرد نداره، همه باید قیام بکنن و همه باید با هم اصلاح بکنن، و الا نمیشه. نمیشه زن و منتظر مردها باشن، مرد و منتظر زن ها، با هم باید باشن. و من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. ببینید ته این آیات، این چند آیه که جلسات قبل هم خوندم، این آخرش همش مثل همه، که زن و مرد، عمل صالح مال زن و مرد، باید همه کار بکنن، اون وقت این روزی میشه به غیر حساب. دیگه نمیگه یه قرون کار کردی، دو قرون کار کردی، چقدر مزد میشه. وقت میبینید که جریانی که در جامعه پدید میاد، اصلا دیگه حسابی درش نیست. از خوبی این که کجاش حساب بکنن، دیگه قابل حساب کردن نیست. خب باز یکی دو آیه موند و بعد در مورد انسان حدود 20 آیه موند که من فقط سریع این آیات رو میخوانم، که چون قبلا روش بحث کردیم تذکر بشه. خلق الانسان ضعیفا، انسان که زن و مرد هیچ فرق نگذاشته، که زن ها ضعیفن مرد ها قوی، نه، انسان ضعیف خلق شده است. ضعیف در چه؟ در این که صبر نداره که ببینه این عمل صالحی که انجام داد نتیجهش کی ظاهر میشه. یه بار دو بار میکنه میبینه فایده نداره، بعضی وقتا هم در این عمل بهش انتقاد میکنن، میبینه اینجا هم که فایده نداره، ما اینجا اومدیم که فکر کردیم کار خوبمونو مثلا ارزش براش قائلند و چه و فلان اینا، پا به فرار میره. این ضعیفه، این ناتمامه، اما اینطوری خلق شده. حالا در چارچوب هدایت الهی باید قوی بشه با ایمان. ان الانسان لظلوم کفار، زن و مرد نداره، انسان اینطور است. و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر. کاش فرصت این آیه براتون باز میکنم، آیه تو سوره اسراء آیه 11. یعنی انسان از دعاء خیر طلب شر میکنه. کاش خدا یه زوری به ما میداد که این خونه‌ای که بابامون به داداشمون داده ازش بگیریم. این دعا از خداست، این دعای خیره. کاش خدا یک زوری به ما میداد تا اینجاش خیر، از این ور میره به طرف شر که اینو بتونیم بگیریم، اینجا شر. و همینطور و تمام تجاوزات و جنگ ها و خون ریزی هایی که در دنیا پدید می آید از این خصوصیت انسانه، که تمام نعمت های الهی که برای ایجاد خیر آفریده شدن و در اختیار این قرار دادن، این بر می داره و میگه خدای خوب دادی، حالا می زنم می کشم، حالا می زنم خراب می کنم. با این عقلی که خدا داده است و باید در راه خیر برود نقشه شر میکشه.
بله، اورانیوم رو غنی میکنه ولی به جای استفاده خوب میبره در راه شر.
این میپرسن مثلا الان خیلی بحثه که چطور میگن مثلا پیغمبر قرآنی آورد که دیگه مثلش رو نمیشه بگی. ببینید موضوع در این که حالا فصاحت و بلاغت و ایناشو اصلا رها بکنیم، ترکیب آیات رها بکنیم،
مفاهیمی را که قرآن برای هدایت بشر القا میکنه مفاهیم بسیار متعالی است
و به ذهن بشر نمیرسه، چون بشر یه جایی مصالحش که در خطر قرار گرفت اینا رو میذاره کنار، میگه حالا مصلحت. اما خداوند میگوید نه، مصلحت نه، این فقط هم.
و کان الانسان عجولا،
انسان زن و مرد همینطوره،
و کان الانسان کفورا، زن و مرد، و کان الانسان قطورا،
اسراء 11 کان الانسان عجولا، اسراء 17 کان الانسان کفورا، اسراء 100 کان الانسان قطورا، و کان الانسان اکثر شیء جدلا،
انسان بیش از هر موجود دیگری اهل جدله.
حق را میبیند، عقل را میبیند، نتیجه عقلی را میبیند، بازم جدل میکنه. ممکنه جدل رو به صحنه نیاره، تو خودش، تو خودش به فکر میکنه. بله، حالا من شما رو نمیگم، خود من مثلا برم امشب برم خونه بشنم تو خودم جدل میکنم، خب چه فایده داشت رفتیم اینقدر حرف زدیم، مردم معطل کردیم، اینقدر کار داشتن، گرفتاری داشتن، مهمون داشتن، هم زندگی داشتن، فلان، معطلشون کردیم برای چی؟ توی گرما با خودش جدل میکنه. فایده داشت؟ فایده داره؟ نداره. جدل درونی هم داره. بله، حالا بازم هست راجع به انسان. حالا این آیات رو گفتم دیگه، مقدمه شد که خودتون برید و ببینید که قرآن چه بحث مبسوطی دارد روی انسان و خصوصیات انسان بدون التفات به زن و مرد بودن او. پس تا اینجا در قرآن زنان و مردان در قبال عمل صالح مبتنی بر ایمان به خدا و معاد یکسانند، همه باید برای انجام این اعمال قیام بکنن. تا اینجا پس هیچ تردیدی نیست، هیچ تفاوتی هم نیست. خب برای حسن ختام در تأیید این مطلبی که عرض کردم خدمتون که اون کسی راست میگوید در هدایت که خودش بکنه، همه علوم هم همینطوره. یعنی اگر یک کسی مدعی شد که من فلان فن را بلدم، مثلا خیاط هستم، بگی بدون، اگر دوخت خیاط، اگر ندوخت دروغ گفته. و این مشکلی بوده که حکمای ما داشتند با عالمان بی عمل. از این جهت عین القضات هم میگوید اما لا بارک الله فی علماء السوء، لا بارک الله، دین محمد را صلی الله علیه و آله یک یک تحریف میکنند، در این عالم پوشیده کردند مشتی خران که کارها چون بوده است و میگویند العلماء ورثه الانبیاء، پندارند عالم آن است که چیزی خواند یا نویسد و هر که چیزی نداند خواندن و نوشتن نه عالم است و این غلطی عظیم است. این معنا هنوز صحابه رضی الله عنهم مانده بودند که محرف شد، یعنی هنوز صحابه بودند که قرآن این معنا تحریف شد. اکنون بعد از 500 سال، این خودش هم نشون میده که کی بوده، اکنون بعد از 500 سال حالش چون بود؟ صفت مؤمنان این است که در مزبله خفتی برهنه و گرسنه روز گذاشتی و چون شب در آمدی می گفتی در مناجات خیش الهی اجعتنی و اعریتنی و علی المزابل اجلستنی افها کذا تفعلو به اولیائک، خدایا گرسنم کردی، لختم کردی، توی آشغالدونی مرا نشوندی، آیا با اولیاء خودت این کار میکنی؟ فبه ای وسیلت بلغتنی ما ابلغتنی، چطور مرا به اینجا رسوندی؟ و عیسی صلوات الله علیه میگوید اجی او بتونکم، گرسنگی بدید به شکمهای خودتون و عطشو اکبادکم و جگرهاتون رو تشنه نگه دارید و اعر رو اجسادکم، لخت کنید بدنهای خودتون رو، لعل قلوبکم ترالله، تا باشد که دلهایتان خدا را ببینه. اکنون علما را به تیلسان و آستین فراخ شناسند، کاش که بر این اختصار کردندی که انگشتری زرین دارند و لباس حرام و مراکب محظور و آنگه گویند عز اسلام می کنند. اگر این عز اسلام است، پس عمر چرا چندین روز مرقع می دوخت؟ مگر ذل اسلام می طلبید؟ خاری اسلام رو می طلبید که می نشست خیاطی می کرد خودش کوک می زد؟ اکنون اگر کسی دعوی علم کند، در نوشته و خوانده او نگاه نکنند و نطق او ببینند. هر که فصیح تر زبان بود به هزیانات، او را عالمتر دانند و در سلف صالح در اخلاق و اوصاف مرد نگاه کردندی، هر که از دنیا دورتر بودی او را عالمتر نهادندی، و چون این نبودی هر که طلب دنیاش کمتر بودی و قانعتر بودی و قیام اللیل و صیام النهار او را بیش بودی، او را به صلاح نزدیکتر دانستندی. اکنون دینی دیگر است در روزگار ما، فاسقان کمال الدین، عماد الدین، تاج الدین، ظهیر الدین و جمال الدین باشند. پس دین شیاطین است، و چون دین شیاطین بود، علما قومی باشند که راه شیاطین دارند و راه خدای تعالی زنند. پس این مسئله بسیار مهمه که هادی باید خودش عامل باشه. اون وقت دیگه شما نمیتونید بگید که از کجا بفهمیم که این راست میگه، و این خصوصیت در انبیا و اولیاء الهی در همشون بوده که انجام میدادن. اون وقت این اشکال که حالا عین القضات هم داره اشکال میگیره دیگه پیش نمیاد که بگه اینا که کاری نمیکنه، اون چی که میگن نمیکنه. خب خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.